رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، با ساعت اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. من کیومرسیتو میزبانی این برنامه در پراگ هستم و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر.
و با سلام، من زرنگیز نوروز شو هستم، میزبانی این برنامه در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت اینجا 7 شام است.
امروز پنجشنبه 26 ایونی سال 2008 میلادی است و این برنامه را با آخرین خبرهای جهان در تهیه همکار ما سلیم ایوبزاد آغاز میکنیم. مرحمت سلیم جان.
تشکر. درود به شنونده ارجمند. پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش امروز گفت کشورش از اعلامیه دیر انتظار کره شمالی در مورد برنامه هسته‌ای آن استقبال میکند. اما بوش نگرانی های باقی مانده را در این رابطه تاکید نموده، اثبات بیشتر اطلاع مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، تسلیحات هسته‌ای و عدم گسترش را خواستار شد و گفت در پاسخ به اظهارات کره شمالی تحریم های کلیدی تجارتی ضد پیونگ را لغو و نام آن را از روی خط کشورهای حامی تروریسم خارج خواهد کرد. سپس افزود:
The next 45 days will be an important period for North Korea to show its seriousness of its cooperation.
45 روزی آینده برای کره شمالی دوره مهمی خواهد بود. برای عیان کردن جدیت آن در همکاری، ما با واسطه ششگانه بین الملل تفتیش مکمل پروتکل را براه میمانیم و در این دوره ایالات متحده رفتار کره شمالی را نکته‌گیرانه مشاهده و مطابق آن عمل خواهد کرد.
بوش همچنین گفت کره شمالی باید به وضع حقوق انسان نیز دقت دهد. ضمن سازشنامه سال گذشته، قدرت‌های جهانی به کره شمالی در عوض قطع فعالیت‌های هسته‌ای آن کمک‌ها پیشنهاد کرده‌اند. سران اتحاد اروپا امروز اولین بار با پرزیدنت نوی روسیه دیمیتری مدویدیف عهدنامه کارشریکی دراز مدت را صحبت خواهند کرد. مدویدیف که ماه گذشته سوگند پرزیدنتی یاد کرد در خانتی‌مانسی یک محدوده نفتخیز روسیه در سیبیر، رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو و مسئول سیاست‌های بیرونی اتحاد اروپا هاویر سولانا را به حضور می‌پذیرد. انرژی و امنیت مسئله‌های اساسی گفتوشنید می‌باشند و اتحاد اروپا می‌خواهد مطمئن گردد که روسیه مثل پیشینه ذخیره‌های نفت و گاز خیش را با مقصد فشار آوردن به همسایگانش استفاده نخواهد کرد. وزیر دفاع پاکستان چودری احمد مختار امروز اتهامات مقامات افغان را که خدمات جاسوسی پاکستان به جان پرزیدنت افغان حامد کرزی سوءقصد کرده است رد نمود. سخنگوی خدمات اکتشافی افغانستان روز چهارشنبه گفت خدمات جاسوسی پاکستان یا ISI در حمله ناکام 27 اپریل به کرزی در جریان رژه نظامی در کابل دست نداشته است. مختار این اتهام را بی اساس نامید و گفت ISI یک سازمان حرفه‌ای است که به امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند. در دو بمب‌گذاری جداگانه در عراق امروز به کمی 30 نفر به هلاکت رسیده‌اند. حربیان آمریکا در عراق می‌گویند در انفجار یک ماشین بمب‌گذاری شده در مفصل در شمال عراق 18 نفر کشته و چندین تن زخمی شده‌اند. در یک شهرک دیگر در غرب بغداد بمب‌گذار مرگ‌طلب خود و 12 نفر دیگر را در جلسه شورای منطقه‌ای به هلاکت رساند. اخیراً به چندین شورای منطقه‌ای در مواضع‌های گوناگون عراق حمله‌ها صورت گرفته‌اند. وزیران امور خارجه 8 کشور پیشرفته صنعتی در کیوتو ژاپن جلسه دو روزه خود را آغاز کردند. وزیران بریتانیا، ایالات متحده، ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، روسیه و ژاپن به بحث‌های هسته‌ای کره شمالی و ایران تمرکز خواهند داد. همچنین قرار است مسائل مربوط به بحران سیاسی در زیمبابوه و وضع امنیتی در افغانستان نیز گفتگو شوند. خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می‌شنوید. طبق خبرهای مطبوعات قزاقستان، پرزیدنت این کشور نوسلطان نظربایف تحت عنوان روزی آستانه پایتخت قزاقستان ایده عمومی ملی نوی تأسیس داد که به زود روز خودی او درست می آید. با فرمان وی هر سال روز 6 ایول همچون روز کوچیدن پایتخت قزاقستان از الماتا به آستانه در سال 1997 جشن گرفته خواهد شد. اعضای پارلمان قزاقستان پیشتر خواستند نام پایتخت نو را از آستانه به نور سلطان عوض کنند، ولی پرزیدنت از این کوشش حمایت نکرد. دسته ملی فوتبال آلمان پس از پیروزی بر منتخب ترکیه و بازی نهایی سبقت اروپا برای عنوان قهرمان قاره حقدار شد. بازی طور جریان گرفت که احتمال می‌رفت دسته‌ها به وقت علاوگی نیاز خواهند داشت، اما در آخری لحظه‌ها محافظتگر آلمانی فیلیپ لام توپ را به توری دروازه ترک‌ها رساند. بازی به حساب 3-2 به سود آلمان به پایان رسید. رقیب آلمان در فینال در بازی نهایی امشب در بازی روسیه و اسپانیا معین خواهد شد.
آخرین خبرهای جهان در تهیه همکاری ما سلیم ایوبزاد بود. خاطر نشان میکنیم که در آغاز ساعت دوم و آغاز ساعت سوم نیز سلیم جان با ما خواهند بود و با خبرهای تازه و خوبه.
بله با آخرین تحولات.
تحولات. تشکر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به نامگوی سرخط مطالبی بخش اولی برنامه. کوریای شمالی گزارش مفصل در باره برنامه هسته‌ای این کشور را ارائه کرد.
پرپرتایی زنان در شهر کولاب، معاش ناچیز یا ادامه گردی همایی ها.
شکنجه و مناسبت منفی آدمان و کوربستی آن.
و رئیس ولایت ختلان بانک ها را در فریب مردمی کشاورز متهم کرد. شنوندگان عزیز، تنها نامگوی چندی از مطلبی برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیر خبرهای روز و گزارش‌های خوب و جالب ما و شما را انتظار است. امروز سه‌شنبه 24 ایون سال 2008 میلادی است و این برنامه را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. گفتارهای آزادی را حالا ادامه می‌دهیم. وزارت امور خارجه کره جنوبی اظهار نمود که کره شمالی گزارش مفصل درباره برنامه هسته‌ای این کشور را بر رهبری مذاکرات ششگانه بین‌المللی پیشنهاد کرد. طبق سازش یک سال پیش در نشست شش کشوری وارد مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کره شمالی حاصل شده، پخینیان باید این گزارش را تا 31 دکمبر سال گذشته در اختیار ایالات متحده، روسیه، کره جنوبی، چین و ژاپن می‌گذاشت.
و در این گزارش باید کره شمالی همه بخش های برنامه هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی پلوتونی را آشکار میکرد. خبر در باره ارائه گزارش از سوی پخینیان در حالی رسید که وزیران خارجه هشت کشور پیشرفته عالم در ژاپن میان دیگر مسائل مبرمی روز موضوع برنامه هسته‌ای کره شمالی را نیز بررسی میکردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
گزارش کره شمالی در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور نیم سال دیر رسید. شش ماه باز کشورهای وارد مذاکرات آید با برنامه هسته‌ای کره شمالی، ایالات متحده، روسیه، کره جنوبی، چین و ژاپن انتظار بودند که پخینیان اطلاع کامل درباره همه بخش‌های برنامه هسته‌ای کشور از جمله غنی‌سازی پلوتونی را در اختیار آنها می‌گذارد. در عوض قطع برنامه هسته‌ای، جامعه جهانی با کره شمالی کمک و امتیازهای اقتصادی و سیاسی وعده کرده بود. امروز نماینده وزارت امور خارجه چین، کشور میزبان آخرین مذاکرات شش‌جانبه آید به برنامه هسته‌ای پخینیان اعلام داشت، کره شمالی گزارش مفصل درباره برنامه هسته‌ای را به رئیس مذاکرات ششگانه ارائه کرده و به دنبال این ایالات متحده این کشور را از فهرست ممالک پشتیبان تروریسم خارج خواهد کرد. انتظار می رود که بعد از ارائه گزارش مفصل درباره برنامه هسته‌ای، کره شمالی با تخریب ریاکتوری تولید پلوتونی شروع کند. اما برخی از کارشناسان حدس می زنند که شاید پخینیان همه بخش های برنامه هسته‌ای از جمله جزئیات برنامه غنی‌سازی اورانیوم را آشکار نسازد. نابوتا کاماچیمورا، دبیر کل کابینه وزیران ژاپن، امروز در یک نشست خبری در توکیو گفت که از اقدام نو در برابر کره شمالی فقط بعد از آشنایی با محتوای گزارش ارائه شده کار گرفته خواهد شد.
بسیار چیزها بستگی به آن دارد که گزارش تا کجا کامل است و ما با آن باید پره آشنا شویم. و اما به هر حال این قدم به پیش در راه هدف نهایی ما از بین بردن سلاح هسته‌ای است. ما به حیث عضوی کامل حقوق مذاکرات شش جانبه امیدواریم که همه کارهای به ما مربوط را خوب انجام دهیم.
کاندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده نیز با این عقیده موافق است. شی اینگ هانگ، کارشناس چینایی مسائل کره شمالی، میگوید که تا حل کامل قضیه هنوز وقت زیاد است و اما ارائه گزارش گام خوب است در این راه.
بیان
تا حل مشکل هستوی کره شمالی هنوز راهی دور است و هنوز معلوم نیست که بخش های ارائه نشده و آشکار نشده باقی ماندند یا نه. در مجموع همه جانب ها، ایالات متحده، چین، روسیه، کره جنوبی و ژاپن موافقند که امروز این گام درست است در راه کامیاب شدن به هدف.
امروز کره شمالی همچنین خبر داد که روز جمعه یک بخش ریاکتور هسته‌ای یونگبون را تخریب می‌سازد. این عمل در حضور منصبداران ایالات متحده و کارمندان رسانه‌های خبری خارجی صورت خواهد گرفت.
ایرای گزارش مفصل کره شمالی درباره برنامه هسته‌ای این کشور.
ادامه مجله شومگاهی. در کارخانه دولتی کنسرو براری شهر کولاب حدود 20 زنی کارگر به دلیل ناچیز بودن مزد کار خود دست به کارشکنی زدند. این هم در زمانی که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی یک سفری کاری از شهر کولاب بازدید انجام میداد. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر کولاب مومن احمدی در گزارش خود میگوید زنانی که هنگام کارپرتایی با خبرنگاران صحبت میکردند بالکل از کار رانده شدند.
حدود 20 نفر کارگر زنان کارخانه کنسرو براری شهر کولاب برای یک روز کارپرتایی نمودند. با گفته خود زنان، کارپرتایی با آن خاطر بود که معاشی آنها در قبال سال گذشته در این کارخانه به مراتب کاهش یافته، برعکس ساعت کاری از 9 ساعت به 12 ساعت افزون شده است. اگر آنها سال گذشته 200 تومانی معادل 60 دلاری آمریکایی معاش گرفته باشند، در سال جاری ماهانه آنها به یک بارگی 80 تا 90 تومانی پایین رفته است. این هم در حالی است که دو ماه باز همین معاشی کوچک نیز دسترس آنها نمیگردد. یک خانم کارگر با خودداری از افشای نام میگوید:
80 تا 90 تومان چی میشود؟ سال گذشته 200 تومان بود، سال گذشته نه امورم ندادستن، دو ماه گذشت که بعد همون سه امروز پگاه گسته سو مانه سه ندسته دهیست شهر ما چکری دیم نگی کنیم، در جای کار نیست، مجبوریم که امیر طلب نمیتوندیم.
در همین حال حبیب سیف‌الله دیرکتور کارخانه مذکور میگوید معاش زنها بنابر موقتا فعالیت نکردن کارخانه پرداخت نشده است و اینچنین افزود که به تازگی کارخانه دوباره به کار شروع نمود و مزد مهنت کارگر زنها از این بابت سری هر ماه پرداخت و اینچنین افزایش خواهد یافت. آقای سیف‌الله می افزاید:
خیلی زود نوکن چکاتی شده تا یک خطای تکنولوژی را سوز کرده همش ریتم دوباره خیلی کمتر چی میشد بعد همش سوز میشد.
فعلا به قول دیرکتوری کارخانه طلبی زنها قانع گردانیده شده، ایشان دوباره پای فعالیتند، اما قسم زیادی زنهای کارخانه در شاهدی رهبریت از صحبت خودداری می نمودند. در صحبت بدون میکروفون زنهای این کارخانه اظهار داشتند که از جانب رهبریت به آنها تهدید شده است تا در حضور بیگانگان لب به شکوه نکشند، زیرا در این صورت آنها نه تنها از معاش بلکه از جای کار دائمی نیز محروم خواهند شد. لازم به ذکر است که کارخانه مذکور سال 2006 به خاطر تجدید 2700 سالگی شهر کولاب با مبلغ گذاری حکومت تاجیکستان بنیاد یافته بود. این کارخانه حدود 50 نفر آدمان را به کار فرا گرفته، در صورت فعالیت نمودن در یک شبانه روز اقتدار استحصال 1000 فوتی محصولات را دارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
مزد ناچیز و کارپرتایی زنان در شهر کولاب. و شنونده عزیز، متن این گزارش ها را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی با نشان azadi.org یا azadi.tj پیدا کنید. همچنین در این صحیفه می توانید اندیشه های خود را نویسید، در نظر پرسی آن شرکت کنید و عکس و ویدیوی آن را تماشا کنید.
بله زرنگز، این همه امکانات را صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی دارد و حالا یک به این صفحه نگاه میکنیم تا ببینیم در نظر پرسی اخیری آن چند نفر شرکت کردند و موقعشان چیست، چون نظر پرسی این دفعینه صحیفه رادیوی آزادی با موضوعی که از کلوب شنیدیم، معاش ناچیز که باعث کارپرتایی زنان در کلوب شده است، خیلی موافق است. در این نظر پرسی که واقعا هم سوالش چی مقدار از دستمزد خود را برای خریدن غذا صرف میکنید است، تا حالا 295 نفر شرکت کردند، یعنی 295 نفر رای دادند و 72% از این نظردهنده ها گفتند که 70% دستمزد آنها برای خریدن غذا صرف میشد. 12% دیگر باشد گفتند که 50% دستمزد، 6% دیگر گفتند که 40% و 8% باقی مانده گفتند که 20% معاش آنها در تاجیکستان برای غذا خرج میشود. زرنگ از اینکه قسمت زیادی نظردهنده های صحیفه رادیوی آزادی گفتند که 70% معاش آنها برای غذا صرف می شد، تا چی اندازه درست است؟ آیا در این باره کمیته امور تاجیکستان هم چیزی میگوید، یک چیزی روشن‌تر و دقیق‌تر؟
بله که مرس، اگر یک به سرخط مشکلات مردم تاجیکستان نظر کنی حتما در میابی که آنها اصلا به غذا نیازمندند. معاش کمی که کارمندان اداره های دولتی و نفقه خوران میگیرند شاید برای خریدن غذا کفایت نکند. از این رو این رأی نظردهندگان در خوری وضع تاجیکستان است. اما تا هنوز بعد از آن که بهای مواد غذایی در کشور بالا رفت، نه کمیته آمار و نه دیگر سازمان های اجتماعی چنین یک نظرپرسی را انجام ندادند و حالا رسما دقیق نیست که چی مقدار از معاش مردم به غذا صرف می شود.
اما زرنگز، باید به شنونده های عزیزی رادیو برسانیم که این نظرپرسی در صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی هنوز هم ادامه دارد. اگر آنها می خواهند در این باره نظر دهند، به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org. ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه پی میگیریم. برنامه بین المللی گرایش های سیاسی در دانشگاه مریلند ایالات متحده آمریکا در 14 کشور مختلف جهان نظرسنجی برپا کرد تا مناسبت آدمان را با کربست شکنجه معاین نماید. طور معلوم شد اکثریت پرسیده شدگان مناسبت شدیدن منفی خود را با استفاده شکنجه بیان داشتند.
اما اگر فرضاً حالت باشد که با کربست شکنجه از آمادگی به حمله خودکشانه پیشگیری شود، چی نظرها به میان می آید؟ مگر بهتر نیست که یک نفر شکنجه بیند و ده ها نفر از مرگ نجات یابند؟ این پرسش نیز یکی از سوال‌های محوری نظرسنجی بود که پاسخ آن را در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد بر پایه‌ی نتایج آموزش افکار عموم خواهیم شنید.
اکثریت مردم جهان گفتند باید قانون آشکار و روشن شکنجه را در سرتاسر دنیا کاملا منع کند، حتی در مورد تروریستانی که اطلاع آنها میتواند حیات آدمانی بی‌گناه را نجات بدهد. اما برخی از پاسخ دهندگان بر این عقیده‌اند که حکومت‌ها به صورت کلی باید امکان استفاده از شکنجه را داشته باشند. اگر به ارقام رو آوریم، 57% همه پرسیده شدگان طرفدار قانون شدید ضد شکنجه اند. 35% این استثناء را قائلند که در بعضی حالت‌ها وقت اطلاع به حیات و ممات افراد زیاد مربوط است، می شود تا اندازه از شکنجه کار گرفت. و همگی 9% می گویند به حکومت‌ها حق کلی استفاده از شکنجه را باید داد. از همه بیشتر در هندوستان، نیجریه و ترکیه از شکنجه همچون عامل جلوگیری از حمله های تروریستی پشتیبانی کرده اند. اما 82% در اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، 73% در مکزیک، 66% در چین و همین تعداد در قلمروهای فلسطینی، 60% در لهستان، اندونزی و اوکراین شدیداً و کاملا ضد شکنجه می باشند. در 5 کشور دیگر، آذربایجان، مصر، ایالات متحده، روسیه و ایران، مخالفان سرسخت شکنجه از 43-54% را تشکیل می دهند. مدیر برنامه افکار عام جهانی استیون کول می گوید اگر کار به حکومت ها واگذار شود، آنها همیشه استفاده از شکنجه را به نام خلق ربط خواهند داد و خواهند گفت به خاطر منافع خلق از شکنجه کار گرفته اند، اما در اصل آنها برای منفعت های خود دست به شکنجه می زنند. متاسفانه این نظرسنجی هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی را شامل نکرده است، اما در همه این کشورها نهادهای قدرتی از شکنجه استفاده میکنند. پیوندان ده ها محکومین در تاجیکستان گفتند عیبدار شوندگان برای نجات از شکنجه غیر انسانی همه گونه عیبنامه را بردوش میگیرند و به جنایت ناکرده خود به اصطلاح اقرار میکنند. سال گذشته 2 کارمند میلیسیای تاجیکستان برای شکنجه یک نورس بازداشت شدند. حامی حقوق انسان معتبر تاجیبایوا که اول این ماه زیر فشار بین المللی به آزادی برآمد، محبس های ازبکستان را جزیره های شکنجه می نامد.
من اشو اتن عمرم نه، من فقط بیتن اشو یقی اسلیمم.
خانم تاجیبایوا میگوید یگانه برداشت من از عمرم در محبس این است که محبس های ازبکستان جزیره ظلم و شکنجه می باشند. آنها از جامعه و مردم پنهانند. اشتباهی نیست اگر همین گونه نامیده شوند.
اتاسه چطاق میمز.
کاربست همه نوع شکنجه از طرف اعلامیه جهانی حقوق انسان منع شده است. در حالی که اکثریت پرسیده شدگان واژه شکنجه را دست اول به بازداشتگاه گوانتانامو ربط می دهند، طوری گفتیم در خود امریکا اکثریت خواستار منع کامل شکنجه می باشند. و هرچند اسپانیا، آلمان و بریتانیا از حمله های تروریستی آسیب دیده اند، طرفداران لغو شکنجه در این کشورها اکثریت را تشکیل می دهند.
مناسبات منفی آدمان با کاربست شکنجه بود. طور اشاره شد در تاجیکستان هم موضوع شکنجه بارها از سوی حامیان حقوق بشر با مقامات این کشور در میان گذاشته شده است. وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه خود نوشته بود که نیروهای امنیتی تاجیکستان در قبال بازداشت شدگان از شکنجه و انواع دیگری بدرفتاری کار میگیرند. وضع در قرغیزستان همسایه تاجیکستان نیز به نبود است. در این باره با گزارش همکار ما در بیشکک میرسول فرغانی توجه کنید.
در حالی که مقامات قرغیزستان موجودیت شکنجه را در بازداشتگاه های قبلی و زندان های کشور قطعیان رد می کنند، ولی ایده از حامیان حقوق بشر این دعوای آنها را بی‌پایه و اساس می خوانند. تورسونبیگ اخون آمبودسمن قرغیزستان در این مورد بر رادیوی آزادی گفت:
"من اولم ترمنی چی داغ تشت داغ پرزرشنی ورشکی اتکرت ورشکی من تولم من اونکل دارم."
با گفته آمبودسمن، باید در زندان و بازداشتگاه های قبلی برای حامیان حقوق بشر و نمایندگان سازمان هایی که می خواهند با حیات محبوسان و مشکلات آنها از نزدیک آشنا شوند همیشه باز باشد. ترسومه گخون افسود در آن صورت کارمندان امور انتظامی از شکنجه گمانبران و محبوسان تا اندازه خودداری خواهند کرد.
بای خوشلر گیرسه گوزمیلدوچلر گیرسه شون چول تورمن ایچیده میزام اتقرلاد.
و گفت که بازدید نمایندگان سازمان های اجتماعی از محبس و بازداشتگاه های قبلی ترتیب و نظام را جاری خواهد کرد. ترسونبگ اخون افسود که در آن صورت محبوسان و گمانبران احساس خواهند کرد که استواری قانون در کشور تامین است و کسی حق ندارد که حقوق آنها را پایمال کند. با گفته ترسونبگ اخون، ولی موجودیت مانعه ها در مورد بازدید نمایندگان سازمان های اجتماعی از این زندان ها فقط به اوج شکنجه و فشار مساعدت خواهد کرد. در همین حال علیشر ممسالیف دپوتت پارلمان این کشور چنین می شمارد که بازدید بدون مانعه از محل اجرای جزا امنیت نمایندگان سازمان های بین المللی و اجتماعی را زیر خطر خواهد گذاشت. با گفته علیشر ممسالیف در محبس افراد نیز بسر می برند که برای یک عمر به حبس محکوم شدند و از ملاقات با ایده از این افراد باید خودداری کرد. و افسود ولی به هر صورت شکنجه در قرغیزستان به یکی از مسئله های مبرم تبدیل یافته است. با گفته او در همین حال مسئله مزبور توجه دپوتت های پارلمان و نمایندگان سازمان های اجتماعی کشورش را به خود جلب نموده است. اما بعضی کارشناسان محله قرغیز معتقدند که در زندان های این کشور از شکنجه فراوان کار نمی گیرند. با گفته این منابع ولی کسی موجودیت شکنجه را در بازداشتگاه های قبلی انکار نخواهد کرد. یکی از همصحبتان ما که از ذکر نامش خودداری کرد میگوید: با گفته موصوف در بازداشتگاه های قبلی گمانبران را با شکنجه سخت مواجه میکنند. همصحبت ما افسود که ویرا محض توسط شکنجه سخت مجبور کردند که جنایت صادر نکرده اش را بردوش گیرد. در همین حال ایده از کارشناسان برای نقیده استوارند که قرغیزستان در میان سایر کشورهای آسیای مرکزی جهت استفاده شکنجه در جای اخیر قرار دارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شکنجه در قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه مجله شامگاهی خدمات امنیتی افغانستان همتاهای پاکستانی خود را در تررزی تلاش سوءقصد به جان رئیس جمهور حامد کرزی در بهار سال روان متهم کرد. سعید انصاری نماینده خدمات امنیتی ملی افغانستان گفت که تفتیشات سازمان دهنده واقعی این حمله بودن ISI خدمات استخباراتی پاکستان را ثابت میکند. این اتهام در حال صدا داد که تنش میان کابل و اسلام آباد هر چی بیشتر تیز و تند میشود. گزارشی همکاری ما سعید قاسمی قیامپور را میشنویم.
تنش میان افغانستان و پاکستان چند ماهی اخیر افزایش مییابد و اظهارات اخیر کابل با گفته کارشناسان به این آتش روغن خواهد ریخت. برای نخستین بار خدمات امنیت ملی افغانستان مقامات استخباراتی کشور همسایه را در طرح ریزی کوشش سوی قصد به جان رئیس جمهور حامد کرزی ابدار کرد. این سوی قصد 27 اپریل سال روان ضمن پرد نظامی در کابل صورت گرفته بود. در این مراسم با جز حامد کرزی همچنین دیگر رهبران افغانستان و دیپلمات های خارجی شرکت داشتند. از این حمله کرزی جان به سلامت برد و اما گلوله‌باران از مینمیات ها منجر به هلاکت 3 نفر گردید. سعید انصاری نماینده خدمات امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تفتیشات از سوی کیها طرح ریزی شدن و صورت گرفتن این سوی قصد را آشکار کرده است.
پس چگونگی بررسی قضیه، اسناد و شواهد به دست آمده و اعترافات متهمین برمی آید که طرح و سازماندهنده اصلی حمله تروریستی و مراسم تجلیل از 8 سال 16 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان سازمان استخباراتی پاکستان یعنی ISI و اموال وابسته با آنها بوده که مرتکب چنین جنایت نابخشودنی علیه مردم مسلمان و مجاهد افغانستان شده.
اظهارات انصاری نخستین اتهام آشکار علیه خدمات استخباراتی پاکستان و یا ISI در سوی قصد به جان حامد کرزی یک هفته بعد از اعلامیه شدید دولحن رئیس جمهوری افغانستان درباره امکان انتقال نیروهای کشور به پاکستان برای مبارزه با طالبان پخش شد. حامد کرزی گفته بود چون طالبان از قلمرو پاکستان به افغانستان وارد شده نظامیان حکومتی و نیروهای بین المللی را مورد حمله قرار می دهند، پس کابل نیز می تواند طالبان را در قرارگاه‌هایشان در پاکستان سرکوب کند. اسلام آباد به این اظهارات رسمانه اعتراض کرد. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان گفت کشورش به هیچ ممالک تجاوز نکرده است و تجاوز یگان کشور را هم تحمل نخواهد کرد. اسلام آباد اتهام اخیر را نیز نپذیرفت. وزیر دفاع پاکستان چودری احمد مختار گفت حمله در پرد نظامی در کابل یک صحنه سازی بود به خاطر آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده. و اما خدمات امنیت ملی افغانستان اظهار نمود که اسناد و اقرار افراد بعد از کوشش سوی قصد بازداشت شده را زیر دست دارد. امرالله صالح رئیس این خدمات گفت که بعضی از گمانبران ماه گذشته توسط تلفن دستی با برخی از فرماندهان در مناطق قبایل نشین پاکستان و در پشاور در تماس شده متنها را نیز رد و بدل کردند. سعید انصاری از آشکار ساختن جزئیات بیشتر خودداری کرد و اما افزود که آنها با دست داشتن خدمات استخباراتی کشور همسایه در این حادثه 100% مطمئنند. بحث نو میانی کابل و اسلام آباد در حال شروع شد که بعد از یک حمله هواپیماهای آمریکایی به قلمرو پاکستان به اطلاع اسلام آباد 11 سرباز پاکستانی کشته شدند.
اتهام خدمات امنیتی افغانستان علیه همتایان پاکستانیشان در رابطه با سوء قصد بر جان حامد کرزی. با این مطلب شنونده ارجمند به نصف برنامه هم تقریبا به نصف برنامه هم نزدیک شدیم و حالا یک نگاه به سرخط چند مطلب مهم نیمه دوم برنامه و سپس یک ترانه.
هدف از توجه امریکا به ذخایر نفت و گاز تاجیکستان چیست؟ مقابله با حضور ایران به منطقه یا چیزی دیگر؟
وکیلان مردمی ولایت ختلان بانک ها را در فریب مردمی کشاورز متهم کردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از افزایش نقض حقوق انسان در اینگوشتیا نگران است.
و نگاه به مطالب نشریه های چاپ خوجند و هم ادامه بازی های قهرمانی جام اروپا 2008. شنونده ارجمند خیلی خوشحالیم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم انتظار داریم که تا آخر برنامه نیز با ما خواهید ماند چون در ادامه برنامه هم گزارش های خوب و شنیدنی داریم. حالا یک ترانه میشنویم و سپس ادامه برنامه.
ترسم زی کسان ما زی چشمانی تو می ترسم اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسی چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سودای است در چشمت ای با این قدر شیدایی من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم از محشری فردا زی چشمانی تو میترسم چون این میگویم و اما با یاد چشمهای تو دلم گم میزند آیا زی چشمانی تو میترسم الهی بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم میترسم
ادامه گزارش از رادیو آزادی. توجه کشورهای اروپایی و امریکا به ذخایر نفت و گاز تاجیکستان را برخی از کارشناسان تاجیک دلیل کنترل این ذخیره ها در آینده از سوی این کشورها می دانند و می گویند علاقمندی این کشورها به ذخایر طبیعی تاجیکستان یک نوع مقابله با حضور ایران و برنامه های سازمان همکاری های شانگهای در منطقه است. در این باره همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان تحلیل دارد که با هم می شنویم.
تلاش های کشورهای اروپایی، آمریکا و اسرائیل در رقابت با کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برای به دست آوردن کنترل ذخایر طبیعی و انرژی تاجیکستان امکان دارد از یک سو به پیشرفت اقتصاد این جمهوری کمک کند و از سوی دیگر به سردی روابط میان روسیه و تاجیکستان منجر شود. تا چند هفته اخیر زمانی که شرکت بین المللی تیزی پترولیوم لیمیتد که سهامداران اصلی آن سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی هستند با ذخایر نفت و گاز تاجیکستان توجه ظاهر کرد، شرکت گازپروم روسیه از این شرکت پیشی گرفت و موافقت نامه را با تاجیکستان در کشف و استخراج منابع نفت و گاز از عمق 6 الی 6.5 هزار متر در تاجیکستان را امضا کرد و مقامات تاجیکستان دریافتند که این جمهوری دارای ذخایر حدود 3 تریلیون متر مکعب گاز و میلیاردها تن نفت است. و به اعتقاد گیولوژ محمد محمودوف از دانشگاه ملی تاجیکستان این ذخیره ها در زمان شوروی کشف شده بود.
در دوره شوروی چقدر گیولوژ بزرگ از مسکو اومده اینجا موقتی سرکار داشتن اخه میدونستان احوال تاجیکستان، لیکن اگون برای چی مثلا سوال میافتاد که برای چی در همون وقت یعنی همین چکر نکفتن 6.5 کیلومتر.
عبدالغفار کمال کارشناس منطقه نظرش را در مورد این سوال گیولوژ چنین ارائه کرد.
همه گونه ذخیره های زیرزمینی اینا تمام شونده هم. پیشتر روس ها و بعدن امریکایی ها می دانستن که چون ذخیره های هست و اینها همین طرف پنهان نگاه می داشتن برای یک روزی که دیگر ذخیره ها تمام شود. ولی از آنجا که بین آنها من فکر می کنم یک نافهمی با وجود آمد، روس ها فکر کردن که امریکایی ها زودتر میان این را به دست می گیرند. اینجا آنها سراسیمه شدند و هر کدام آنها آمدند پیشنهاد کردند که با پول خود با سرمایه خود اکتشاف آن را سر می کنند.
با اعتقاد عبدالغفار کمال کارشناس منطقه، دلیل دیگری توجه کشورهای اروپا و امریکا با ذخایر نفت و گاز، نقره و طلای تاجیکستان یک نوع رقابت و یا کاهش دادن حضور ایران در تاجیکستان و مقابله با برنامه‌های سازمان همکاری های شانگهای در منطقه است. عبدالغفار کمال در این باره گفت:
عامل دیگری که من فکر میکنم هم روسیه و هم امریکا را اندک شتاب زده کرد، این حضور فزاینده ایران است در تاجیکستان. و با این خاطر میبینیم که نه تنها روسیه و امریکا بلکه اکنون اسرائیل هم به این سو توجه ظاهر میکند، به خاطر که از این نفوذ بکاهند.
نخستین گزارش اتحادیه اروپا در مورد حضور در آسیای میانه حاکی از آن است که اتحادیه اروپا تقویت حضور در این منطقه را یگانه راهی توسعه همکاری با کشورهای این منطقه دانسته است. برای مثال تا این اواخر هیچ کشوری اروپایی نمی گفت که احداث نیروگاه ها در تاجیکستان به وضع اکولوژی منطقه و یا ازبکستان تاثیر ندارد. اما اخیرا متخصصان آلمانی پس از پژوهش گفتند که احداث نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان تاجیکستان با ازبکستان هیچ تأثیری نمی رساند. گذشته از این، با دنبال آن که شرکت تیزی لیمیتید پترولیوم در تاجیکستان برای کشف و استخراج نفت و گاز شرکت کولاب پترولیوم لیمیتید را تأسیس داد، لوی لیوایف رئیس کنگره یهودیان بخارا در جهان، همچنین رئیس فدراسیای اقلیت‌های یهودی در کشورهای همسود و رئیس اتاق بازرگانی اسرائیل و روسیه به تاجیکستان آمد و خواستار سرمایه‌گذاری در بخش کشف و استخراج نفت، طلا و نقره در تاجیکستان شد. این سفر با دنبال سفر و دید و بازدید چند تن از سیاستمداران اسرائیلی به تاجیکستان صورت گرفت که با اعتقاد خیل فالکوف کارشناس روسیه، هدف سهم گرفتن اسرائیل در کنترل ذخایر انرژی تاجیکستان است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز در همین جاده تلاش دارند. اما به اعتقاد عبدالغفار کمال کارشناس منطقه، این چالش های سیاسی برای تاجیکستان نگران کننده نیستند، در صورتی که تاجیکستان از این رقابت ها و چالش های سیاسی به نفع دورنمای خود استفاده کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توجه امریکا به ذخایر نفت و گاز تاجیکستان که همچون مقابله با حضور ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ارزیابی می شود. شنونده ارجمند، برنامه های رادیوی آزادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در اثنای بررسی برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی این ولایت تا سال 2015 از فعالیت بانک ها انتقاد کرده و گفته است که بانک های قرض دهنده به خواجگی دهقانی به فریب کشاورزان پرداختند. وی همچنین گفته است بانک ها از راه های غیر قانونی کشاورزان را از اموال غیر منقولی در گرو گذاشته شان محروم می سازند. این موضوع را همکاری ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده تحقیق و بررسی کرده است و حالا گزارش او را در این باره میشنویم.
جلسه نوبتی مجلس وکیلان خلق ولایت ختلان هرچند مثل پیشین با کفکنبی ها به سخنرانی رئیس ولایت و بدون کدام یک بحث و بررسی های وکیلان انجام پذیرفت، اما در جریان آن ایده از مشکلات عمده موجود در جنوب کشور بازگو شد. ضمن محاکمه برنامه رشد اقتصاد و اجتماعی ولایت ختلان تا سال 2015 رئیس ولایت ختلان غیب الله افضلوف گفت تا آخر امسال امور ساختمانی در مرکز برق و گرمی‌دهی یاوان و نیروگاه سنگتونه یک به کلی انجام یافته مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همزمان بر اساس برنامه رشد اقتصاد و اجتماعی ولایت ختلان تا سال 2015 قرار است در قبال نیروگاه سنگتونه 2 اینچنین 15 نیروگاه خردی برقیامی در جنوب تاجیکستان بنیاد شود. در مجموع برای رشد ساحه انرژی و ساختمان نیروگاه های کوچک و عظیم در قلمرو ولایت ختلان تا سال 2015 مصرف بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی در نظر است. این هم در حال است که برای اجرای 100% برنامه رشد اقتصاد و اجتماعی ولایت ختلان تا سال 2015 هم که ساختمان 102 انشاءات را در جنوب تاجیکستان پیش بینی کرده است، می باید 2,041,000,000 آمریکایی سرمایه جلب شود. رشد ساحه کشاورزی و پرورش پخته از نقطه های دیگری مهم برنامه مذکور بوده است. صرف نظر از مبالغی در برنامه پیش بینی شده، امسال مقامات تاجیکستان جهت تحکیم کاری کشاورزان بیش از 100 میلیون سومانی اختصاص دادند تا که سرمایه گذاری خواجگی‌های پختکار مینبد تنها از طریق بانک ها صورت بگیرد، نه شرکت های فیوچرسی که کشاورزان را 400 میلیون دلار قرض دار کردند. و اما غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان میگوید همکنون بانک ها نیز به فریب کشاورزان پرداخته و هنوز که یک سال پر هم از سرمایه گذاری بانکی خواجگی های دهقانی سپری نشده است، موارد مصادره منازل زیست کشاورزان از سوی مسئولین بانک ها به مشاهده رسیده است.
پر باید خیلی نشده او تختکا دهقان بردارا خونش مونده بردار خونه هم را بیری با کشو میرام دهقان اونه خونش را گرفتی بانک ها تکنیک ها شد یعنی یک تراکتور داره ایما هم با کشو میرام خیلی واقع شد این یک آدم باشد دیگر با صد ها آدم هزار آدم از خونش محروم داشت که چی میشه باید این کاتاستروف میشه این صد سالی بزرگ میگه میشه کجا میرم اینجا و سرداری بان پولا در کساش کنم بدزده خوشاگی دیخونی حرام قدیبات کب باید هم بزرگ جاوردم رسیم.
غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در همین حال کارشناسان محلی نیز سرمایه گذاری بانکی خواجگی های دهقانی را یک عملی نامؤثر در راه مساعدت به رشد بخش کشاورزی کشور می خوانند. عدم شفافیت در کاری بانک ها، وجود رشوت و فساد هنگام دریافت قرض بانکی، شدت گرفتن کنترل کاری خواجگی های کشاورزی و روز به روز افزودن انداز و مالیات به اندیشه کارشناسان اکثر از خواجگی های دهقانی را به مفلس شوی رسانیده و خودی کشاورزان را از آخرین پیسه و اموالشان محروم خواهد ساخت. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
انتقادی رئیس ولایت ختلان از مناسبت بانک ها با خواجگی های دهقانی این ولایت.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه مجله شومگاهی است و حالا یک گزارش از مسکو. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش تازه خود درباره افزایش نقض حقوق انسان در اینگوشتیا از لیدران غربی تقاضا کرده است تا در دیدار با رهبران بلندپایه روسیه این مسئله را در میان بگذارند. بر طبق پژوهش های این سازمان، سبب های کشتار ده ها افراد آسایشته، ناروشن و گناهکاران مسلح اکثرا بدون جزا ماندند. در این باره گزارش همکارم محمد رحیم سیدر را از شهری مسکو میشنویم.
سازمان بین المللی محافظ حقوق بشر Human Rights Watch در مسکو گزارش تازه خود را در موضوع نقض حقوق بشر و به جزا گذاشتن مجرمین در اینگوشستان معرفی کرد. به نوشته مؤلفان گزارش، در حاشیه فعال شوی دسته های مسلح پنهانکار در جمهوری، تعداد نقض حقوق بشر از سوی کارمندان ساختارهای قدرتی هم می افزاید. ده ها ساکنان اینگوشستان ربوده، شکنجه و به حکم دادگاه قتل کرده شدند. نماینده سازمان ریچل دنبر در مراسم معرفی گزارش گفت حمله به مردم آسایشته جنایت سنگین است.
Наши организации осуждают насильственные действия. Любое государство имеет законное право бороться с инсургентами, бороться с терроризмом. Но при этом обязан соблюдать национальные и международные стандарты прав человека.
محافظ حقوق همزمان گفت حکومت روسیه چون هر یک مقامات دیگر حق قانونی انجام بازرسی و تعقیب جنایتکاران را دارد، ولی این عمل باید در مطابقت با معیارهای ملی، بین المللی و بشری انجام شود. در عین حال باعث تأسف است که مقامات روسیه این معیارها را مراعات نمی کنند.
А в случае Ингушетии, к сожалению, власти этого не делают.
مؤلفان گزارش از قول مردم ده علیورت اینگوشستان نوشتند نظامیان سر تا پا مسلح به ده می دارایند، آدمان را می زنند و بازپس می روند. هیچ کس توضیح نمی کند. مقامات جمهوری و فرماندهی ساختارهای قدرتی گویا نمی دانند این کار را کی کرد. طاقت فرساست. محقق سازمان Human Rights Watch در روسیه تاتیانا لوکشینا می گوید وضع داخلی اینگوشستان فعلا زمان عملهای نظامی پاکسازی در چچنستان چند سال پیش را به یاد می آورد.
ситуации, когда население непрерывно попадает под удар, когда в республике проводятся спецоперации, фактически напоминающие Чечню зачистки и адресные операции, во время которых людей избивают, в нашем докладе задокументированы такие случаи, подвергают унижению.
خلاصه محافظان حقوق این است که وضع در این جمهوری قفقازی فدراسیونی روسیه با 300 هزار اهالی سالهای اخیر شدیداً بحران شده است و اگر تدبیرهای لازم اندیشیده نشود این گوشیستان را بحران گسترده بشری شبه به چچنستان فرا میگیرد. این در حال است که رئیس جمهوری این گوشیستان مراد زیازی گفته چند نشست خبری اعلام کرده است وضع در کشور را در دست دارد. در مقابل کارشناسان از جمله سردبیر روزنامه الکترونی کافکاز که عزل گریگوری شویدوف میگوید زیازیکوف در کشورش از احترام خاص برخوردار نیست، همواره با مخالفین در سنگر قرار دارد. پشتیبان اصلی زیازیکوف کرملین است، ولی ادامه این خشونت به سود مسکو هم نخواهد بود. گذشته از این ماه مارس سال روان نمایندگان انجمن فوق‌العاده مردم اینگوشستان تا یک پیام از مقامات عالی روسیه ولادیمیر پوتین و دمیتری مدویدوف خواسته بودند برای نرمسازی وضع در جمهوری مساعدت نمایند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch هم به عنوان حکومت روسیه، شورای اروپا و دیگر همکاران بین المللی روسیه توصیه‌نامه تهیه کرده است. محافظان حقوق به حکومت روسیه توصیه کردند که عملیه اعدام‌های غیر دادگاهی، غایب شوی جبری، آدم ربایی و دیگر نمودهای پایمال سازی حقوق بشر از سوی ساختارهای قدرتی در انگوشتان به تأخیر قطع کرده شود. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر از افزایش نقض حقوق انسان در انگوشتیا. شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. یادآور میشم امروز پنجشنبه است، 26 ایونی سال 2008 میلادی، و امروز یعنی 26 ایون چون روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است و در این روز همکاری ما در شهر پنجکند شاهین روشن به وضع نشو و نمشامندی در این ناحیه پرداخت است.
شما معتادان به نشعمندی میان ساکنان وادی زرفشان به ویژه جوانان نسبت 4 سال قبل دو مراتبه افزایش یافته است. زینالدین آجینایف سرور بیمارخانه نارکولوژی ناحیه پنجکن علت اساسی افزایش نشعمندی را در ترانزیت مواد مخدر از مناطق جنوب تاجیکستان به وادی زرفشان شمارده گفت.
سه آدم آدمایی که همه آدمایی که به همین کار شغل دارن اونها میذارن دو همه آدمای زور میذارن که اون آدما به همین کار وایکنن.
تنها در پنج ماهی سال روان از جانب آژانسی مبارزه علیه مواد مخدر تاجیکستان در وادی زرفشان 123 کیلوگرم مواد سخت اثر هروئین مصادره و مخفی کرده شده است. واردات بیشتر مواد مخدر گفت آقای هادینایف عامل هر چی بیشتر افزایش یافتن نشعمندی و ویژه نشعمندی توسط پیچکاری در وادی گردیده است. عامل دیگری زیادشوی معتادان و نشعمندی این فقر و بیکاری نیز بوده است. یک تن از نشعمندان میگوید بیکاری و ناداری و مشکلات زندگی باعث مبتلا به نشعمندی گردیدن او شده است. این در حال است که طبق اطلاع پزشکان بیمارخانه نارکولوژی ناحیه پنجکن در حال حاضر 160 نفر نشعمندان به قید گرفته شدند. این نشاندار نسبت 4 سال قبل دو مرتبه زیاد بوده است و به گفته آنها طی یک سال اخیر بر علت نشعمندی 4 نفر امروز نشعمند جان خود را از دست دادند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
افزایش گرفتاران مواد مخدر در شهر پنجکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی می‌شنوید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
امروز در پایتخت تاجیکستان همایش در موضوع مشکلات گلوبالی انسانیت و تغییر اقلیم دورنما و واقعیت به کار خود شروع کرد. با اطلاع مسئولان این همایش دانشمندان راجع به مسائل گرمشوی و تغییر اقلیمی سیاره و افزایش بصورت گازی انگیدرید کربن چون بهانه اصلی گرمشوی اقلیم بحث میکنند. و این همایش فردا 27 ایون ادامه خواهد کرد. اما زرنگیز در روز اولی این نشست دانشمندان چه موضوع را مطرح کرده باشند؟ آیا خبری هست؟
بله که عمرز قبل از آغاز برنامه در این ارتباط به موضوع نشست با قربانجان کبوتوف رهبری مرکزی تحقیقات و استفاده منابع برقرارشوی انرژی پژوهشگاهی فیزیکای نزد فرهنگستان علوم تاجیکستان تماس گرفته بودیم و حالا موضوعات مطروحه و نتیجه های نشست روز اول همایش را از او میفهمیم.
در مباحثه یکم عموماً محاکمه کردیم در موضوعهایی که عموماً در جهان چگونه پرابلم‌های گلوبالی وجود دارند و یکی از این پرابلم‌های گلوبالی این مناسبتی بین انسان و طبیعت است، یعنی مسئله اکولوژی است، یعنی محیط زیست چگونه است و ما چگونه باید مناسبت کنیم با محیط زیست. این مسئله پیدا شده است از آن که سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد. عصرهای گذشته آنچه که طبیعت میداد اون را استعمال میکرد و تأثیری نظررس به طبیعت نداشت. لیکن از سبب آن که نفوذ آدم‌ها زیاد شدند، تکنیک و تکنولوژی ترقی کرد، محض استفاده زیادی کندن‌های فایده‌ناک به مثل نفت و انگشت و همین عملیات برای تامین کردن انرژی، این عملیات به آن آورده رسوند که تأثیر انسان به اتمسفر، به محیط زیست نظر رسوند. ما بر رفت طبیعی محیط زیست با دینامیکای طبیعی محیط زیست تأثیری نظررس کرده استوده ایم و این تأثیر برای عاقبت برای آینده انسانیت خطرناک است. علمین خطرها کدوم ها هند؟ علمین موضوع بحث شد.
سپاس از قربانجان کبوتوف رهبری مرکزی تحقیقات و استفاده منابع برقرار شونده انرژی پژوهشگاه فیزیکای نزد فرهنگستان علوم تاجیکستان که با ما صحبت میکرد. شنونده ارجمند تفصیلات این نشست و نظر و پیشنهادها درباره پیشگیری از گرمشوی اقلیمی سیاره را روز شنبه در برنامه برگ سبز خواهد شنید. اما حالا از همکار دیگری ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم که در مجله جهانی ورزش که پس از چند دقیقه دیگر برای شما تقدیم میشود چی مطالبی شنیدنی را آماده کرده است.
صحیفه اولی برنامه به دور نهایی جام فوتبال اروپا 2008 بخشیده شده است. اینچنین پیشگویی شارحان ورزشی رسانه های خبری تاجیکستان به نتایج نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا و شنوندگان مجله پیشکش میگردد. در صحیفه دیگری برنامه امون در باره نتایج سبقت انتخابی جام جهان 2010 با شرکت 20 دسته منتخب ملی فوتبال قاره آسیا اطلاع داده می شود. اینچنین مخلصان فوتبال با نتایج بازی های دسته ریگر تدزی ترسونزاده قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در سبقت گروه ا برای دریافت جام رئیس IFK کنفدراسیون فوتبال آسیا که در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور جریان دارد آشنا خواهند شد. در این برنامه همچنین درباره آمادگی 3 نفر مشتزنهای تاجیک جهان قربانوف، انور یونوسف و شیرالی دوستیف با بازی های تابستانه اولمپی سال 2008 که از 8 تا 24 آوگوست در جمهوری مردمی چین دایر می گردد صحبت و گزارش ها آماده کردیم. این است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزش.
تشکر از نرزالله لطیف شنونده ارجمند. در ادامه مجله خبری هم درباره فوتبال اروپا هم صحبت خواهیم کرد با اسکندر خواجه میرزاده. اما حالا به خوجند میرویم و از همکارم معصوم محمد رجب میشنویم که نشریه های چاپی این هفته اینی خوجند چی نوشتند.
نشریه سوغد نظرهای سیاستمداران تاجیک و چند ساکن عادی سوغد را در مورد اهمیت عید وحدت ملی برای آنها جای داده است. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است معنی کلی وحدت را در آزادی های کلی میبیند و تا آن دمی که یک نفر از مخالفین در محبس با جرم منصوبیت به نیروهای اپوزیسیون سابق بازداشته میشود آرام نشسته نمیتواند. به قول آقای کبیری همه این نشاندادهای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی عملی نشوده باشند هم، ولی مطلب اساسی به دست آوردن صلح و وحدت اجرا شده است. اما در این مورد یک داوطلب تحصیل در مکتب عالی گفته است که عید وحدت ملی و جشنگیری های پرتنتنه آن برای وی اهمیتی ندارد، زیرا که وی آزادانه و بدون یگان واسطه نمیتواند دانشجوی دانشگاه شود. هفتنامه همسایه ها در سرمقاله خود می نویسد دهقان تاجیک که در این روزهای گرما عرق جبین ریخته در میدان های زراعت از صبح تا شام کلان می زند، عاقبت بعد جمع آوری پخته به جز غوزه پایه چیزی به دست نمی آورد، به استثنای یک دو خلطه آرد بعدگی و بعضی مواد دیگر. به همین ترتیب و در چنین شرایط سنگین و گرمای طاقت فرسا از کودکان خرد تا مادران دوجان در پختزارند، می افزاید نشریه همسایه ها. اما تا امروز یکی آنها دو نشده و امیدی دو شدنش هم نیست. هفتواری ورارود در موضوع مطابق امر رئیس جمهور تاجیکستان بلند شدن معاش و نفقه از 30% تا 70% مطلب درج نموده سوال مطرح کرده است که آیا این اقدام به کیسه خالی معاش خوران در به گذاشته می تواند؟ نشریه می افزاید آنه که پیش 20 سامانی نفقه می گرفت اکنون 60 سامانی خواهد گرفت و معاش خوران بوجبی که به حساب میانه 100 سامانی می گرفتند از این به بعد 60 سامانی اضافه دریافت خواهند کرد. ولی نشریه ای ورارود می پرسد آیا در حالی که در بازار یک خلطه آرد 125-130 سامانی نرخ دارد، این کمی بالا بردن نفقه و معاش ها در تاجیکستان به درد کی خواهد خورد؟ برعکس می نویسد نشریه بنام بلند کردن نفقه و معاش ها برای باز هم بالا روی نرخ مواد غذایی و دو چند و سه چند افزودن انداز و باج های گمرکی سبب شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خلاصه مطالب نشریه های چاپی خوجند بود. شنونده عزیز، توری در برنامه در نیمه دومی برنامه وعده کردیم که در آخری مجله شامگاهی امروز در باره فوتبال اروپا هم صحبت خواهیم کرد و طبق معمول همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده با ما در استودیو همراه است و امروز در وین دسته های منتخب اسپانیا و روسیه برای راحت دوم به بازی نهایی جام فوتبال اروپا قوا آزمایی میکنند. دسته پیروز روز یکشنبه با آلمان روبرو خواهد شد. حالا همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده است و از او میپرسیم که شما در ابتدای جام اروپا، البته با اشاره به نتیجه نظرخواهی های کارشناسان، گفته بودید که آلمان امکان بیشتری پیروزی دارد. حالا آلمان به فینال برآمد، آیا در حقیقت دیروز ترکیه در مقابل آلمان هیچ شانس کامیابی نداشت اسکندر؟
نیکه یمرز، ترکیه خیلی هم زیاد شانس داشت و این دسته اولین شده حساب را کشاد و اصلا در نیمه اولی بازی حداقل 3 دفعه دیگر می توانست که پیش دستیش را تحکیم بخشد، ولی آلمانی ها موفق شدند که نه تنها با گل بورال جواب دهند، بلکه بعد حساب را برابر نمودن نیم محافظتگر شوانشتایگر بازینگر خط هجوم میروسلاف کلوزه حساب رو 2-1 به نفع آلمان تغییر داد. ولی ترک ها باز هم هجوم هایشون رو ادامه داده. 5 دقیقه پیش از انجام قوا آزمایی سمیح شن ترک گالی دوم را زد، حساب برابر شد. ولی این دفعه کاری ترک ها آمد نکرد و در دقیقه آخرین فیلیپ لهم فوتبال بازی آلمانی گالی سیم رو زده، سرنوشتی راه خط اول جام اروپا رو به نفع آلمان حل کرد. ضمناً هر دو گالی ترکیه به قول شارحان به شرافت خطاهای محض همین محافظتگر لهم به هدف رسیده بودند.
اسکندر، همین ناکامی ترکیه را در وطنشان چگونه استقبال کرده باشند؟ مثلا شوریهان در این باره
ترکیه، اصلا مردم ترکیه از این ناکامی دل سرد نشده است و باور دارم که 2 روز و 3 روز پس وقتی که فوتبال بازان ترک به وطن برگشتند آنها را همچون قهرمان پیشواز میگیرند. اکثر نشریه های این کشور با قناعتمندی کامل نوشتند که ورزشگران ترکیه واقعا از نیرومندترین دسته ها بوده، سزاوار جای سیوم هستند و روزنامه حریات امروز نوشته است که ترک ها بازی کردند، آلمان پیروز شد.
تشکر اسکندر. اما یک سوال آخرین این است که در جام اروپا اصلا برای جای سیوم تلاش نمی ورزند و هر دو دسته این ناکامی بازی نیم فینالی برنده جای سیوم به شمار برند. ولی بگید که امروز شانس پیروزی کدام دسته بیشتر از روسیه و یا اسپانیا؟
البته کیومرس این سوال امروز از هر طرف صدا می دهد ولی هیچ کس قاطعانه به این چیز جواب نمی دهد. بیاید دو سه ساعت دیگر منتظر شویم و بعد ببینیم. وقتم تمام شد و فکرم برای همین خوب است که دیگر پیشبینی نکنیم.
تشکر. همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده بود که در باره فوتبال اروپا با ما صحبت میکرد. با این به پایان مجله شامگاهی روزی پنجشنبه 26 ایونی سال 2008 میلادی میرسیم و من همراهی همکارم زرنگیزی نوروشو بعد یک ساعت دیگر به استودیو برمیگردیم و بعد از یک پوره ترانه خبرهای تازه جهان و بعد از آن جهانی ورزش و برنامه موسیقی و هم مجله فرهنگ و اندیشه تقدیم میشود.